تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بازپخشی شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب داره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستی؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. خیلی ممنونم از این که وقتتون در اختیار من گذاشتین. من اول یه بک‌گراند مختصری راجع به خودم بگم. من 31 سالم هستش و فرزند دوم خانواده هستم. خواهرم 5 سال از من بزرگتر هستم و الان حدودا 6 سالی که ازدواج کردم. و اینکه من از همیشه از بچگی خیلی مضطرب بودم و بد اخلاق و اینا. بعد از درسی خوب بودم، همیشه آدمی بودم که اهل رقابت بودم و تقریبا دوست نداشتم که دیگران از من جلوتر بزنن و اینا. ولی خب رفته رفته وقتی به دبیرستان و دانشگاه کشید، خب یکم من عقبتر رفتم. البته فکر میکنم بیشتر مشکلاتم بود که غلبه کرد بر این موضوع. و بعد از دانشگاه تقریبا خیلی دیگه خودم درگیر شدم که یه فکری به حال خودم بکنم. خیلی وسواس داشتم به خصوص تمیزی و اینجور چیزا. بعد یه مدت که دارو خوردم وسواسم کاملا حل شد خوشبختانه، ولی مشکلات دیگه مثل استراب و به خصوص وقتی امتحان داشتم اینا حل نشد و همینطوری من اینا رو با خودم آوردم تا الان. بعد الان من یه مستر تو ایران خونده بودم، یه مسترم توی اروپا خوندم، یعنی یک سال رفتیم اروپا. من یه مستر دیگه خوندم که در واقع اسکالرشیپ بگیرم برای دکترا که نشد و ما بعد از 14 ماه برگشتیم. بعد الان که اومدم ایران، الان حدودا یه 10 ماهی هست که اومدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی اصلا پیشرفتی نمی کنم، همینجوری موندم تو جایی که بودم و کار قبلی من خب تدریس میکردم تو دانشگاه، اونم از دست دادم وقتی رفتم. و بعد فقط حالا یه مدت بود که تدریسی می کردم تو این مدتی که برگشتم، الان اونم ندارم و اینکه خیلی خب دیگه بیکار شدم. و بعد همش هم فکرم اینه که خب من که پی اچ دی ندارم، من نمیتونم، چون همیشه فکرم این بود که یعنی همیشه دوست داشتم که تو دانشگاه تدریس کنم. بعد الان با تراپیستی دارم کار میکنم، دارو هم مصرف میکنم، ولی واقعیتش هیچ فرقی به حالم نکرده. همین افکار سویسایدال دارم و اینکه خیلی مصمم نیستم، قبلا خیلی آدم با اراده ای بودم. بعد تشخیصی که تراپیست دادنم اینه که یعنی بیشتر استراب رو میگم و بعضی وقتا هم بایپولار، ولی اگر مصمم نیستن ایشون هم روی تشخیصشون. بعد من فکر کردم که شاید شما توی مدت کم بتونید یه تشخیصی روی من بدید. من الان با اینکه الان دو تا، یعنی یه داروی بود دو تا میخوردم، الان دکتر بهم گفته سه تا بخور. بعد با توجه به اینکه دیگه ما میخواییم بچه دارم بشی، من اصلا میبینم که داروها تأثیری نمیذاره روم و اینکه اینطوری دیگه تأثیر نمیذاره و همینطور دارو هم دارم زیاد میکنم.
ببینید عزیز، اولا شما یه مجموعه ای از مسائل و مشکلات رو دارید، یعنی همونطور که خودتون اشاره کردید و موضوع فوق العاده مهمی است، این نگاه رقابتی همه رو از پا در می‌کنه. یعنی از تازه خیلی اگر هم جلو بیفتیم اون وقت خالی خالی و تنهای تنها میشیم. ما تو زندگیمون آمدیم که فقط خوب خودمون باشیم، این خوب خودمون هرچه هست همونه، یه بوته گوجه فرنگی هستیم همونجا روی زمین میافت، حالا یه درخت بید و چناری به جور دیگه میشه. این که من در حالی که بوته گوجه فرنگی هستم میخوام مثل بید و چنار بشم، یا باید از همه بوته های گوجه فرنگی بزرگتر بشم یا نمیدونم رنگ گوجه فرنگی هم بهتر بشه، اینا گرفتاری و بیماریست. من همیشه عرض کردم اگر انسان رکورد خودش رو بشکنه هم موفق هم خوشبخت، هر وقت خواست رکورد دیگران رو بشکنه تازه ای موفق بشه که نمیشه، برنده است بلش هم بدبخت. بنابراین شما یه راهی رو اومدید که از سر استراب و خشمی که بهش بد اخلاقی گفتید به اینجا رسید که معمولا افسردگی است. یعنی حالی که الان دارید یه چیزی جدیتر از استراب و اون دیپرشن، یعنی علائم افسردگی کامل در شما پیداست و معمولا هم نتیجهش اینه، فقط یه کمی زودتر باید اتفاق بیفته. هنوز هم فکر میکنید که یه شنوندگان و بینندگان و تماشاچیانی دارید که باید به همه اونا وجود خودتون رو و همه چیزای خوب مربوط به خودتون رو اثبات کنید و به نظر میرسه که خب از عهده چنین کاری بر نمیاد. بنابراین تشخیص روی شما افسردگی است، استراب، خشم. تون مثلث نکبت من گیر کردید، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس، بعدم در یه جامعه رقابتی که خودتون رو شما درگیر کردید و به عنوان یه زن در ایران میخواید احتمالاً بدرخشید که معمولاً این کار به این سادگی یا در بیشتر زمینه ها و موارد ممکن نیست. به همین جهت هست که شما قرار کارتون رو یه بیش از این انجام بدید. ضمناً به نظر میسه اختلالات شخصیتی هم دارید، از نوع حرفایی که میزنید ممکنه یه زمینه هایی داشته باشید، چون فرزند دوم هستی، البته نمیدونم بعد از شما فرزند دیگری هست یا نیست، ولی به دلیل 5 سال فاصله خواهر بزرگتر هم به هر حال نقش منفی خودش رو در حدی که با یه همچی فاصله هایی معمولا اعمال میشه و اتفاق میفته رو روی شما داشته. متاسفانه تلفنتون قطع شد، حالا اگر یه وقت دیگه با هم صحبت کردیم میتونیم بیشتر با هم گفتگو داشته باشیم. دکترتون رو باید بدید، روانشناس خوب میخواید، الان هم موضوع رو با هم مخلوط نکنید. درسته 6 سال ازدواج کردید ولی داشتن و آوردن فرزند الان کار شما نیست. بعدم واقعا این که میخواید دکترا بگیرید تو استاد بشید، اگر پایان کار باشه اشکالی نداره، ولی اگر بعد از رسیدن به او خالی‌تر از انانم خواهید شد که به نظر من اگر با این نگاه و نظر دکتراتون هم بگیرید اوضاع بعدا در محیط دانشگاهی براتون سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد شد، برای که بالاتر رفتید حالا خطر افتادن و سقوطتون بدتر هست. خب اون چیزیست که مشکل و مسئله شما رو حل نمی‌کنه. موضوع شما بیشتر جنبه روانی و داخلی و درونی داره تا حوادث و اتفاقات بیرونی. متاسفانه هنوز بسیاری از ما یه تعریف غلطی داریم از موفقیت و اون اینه که اگر سلامت فیزیکی و روانیمون رو از دست دادیم و هزینه کردیم و به هم ریختیم، اگر خوشبختیمون رو به هم ریختیم، چیزی به دست آوردیم اسمش موفقیت. نه، اگر تازه چنین بشه اسمش برنده شدنه. We are winner. یه بازی رو بردیم ولی معمولاً خودمون و زندگی رو باختیم. حالا اگر آمدید بیشتر و بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. مگر بتونید ببخش عزیز. ببخشید. اگر بشه یه جای صداتون خیلی شفاف نیست، اگه میشه براش کاری کرد. ضمن صدای دور و بر اگر بشه اونا رو قطع کرد ممنونتون میشم. بفرمایید.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
کمی بهتر شد، بفرمایید.
آقای دکتر من 32 سالمه، بعد تمام ازدواج نکردم، بعد وقتی که به روابطی گذاشتم نگاه میکنم که چنون روابطی بسن میدم که تو روابطی بیدن که واقعا با اینکه خیلی دوست بسن همچه ازدواج بکنم، ولی تو روابطی بیدن که اون احتمالش 5 یا مثلا ماکسیموم 10% رو و نمیدونم چرا یه همچه انتخابایی میکردم و چرا اشتباه انتخاب میکردم.
نصب کنیم بهتون بگم به دو دلیل اصلی داره. یکی اینکه نمیخواید ازدواج کنید، میرید سراغ کسی که مطمئن بشید نمیشه. دوم اینقدر خودتون رو کم و کوچک و حقیر میدونید که همه از سرتون هم زیادن و نگرانید اگر این آدم بیاد با شما ازدواج کنه و همه چیز درست باشه، بعد از این مدت شما رو ترک میکنه، برای که شما لیاقت و شایستگی یه چنین ازدواجی که دیگران برای شما فکر کنند باید باشه یا خودتون فکر میکنید رو ندارید. ببینید وقتی انسان از درون احساس بدی داره دیگری رو هم ناچار باور نمی کنه، چون خودش یه نوعی به درجات مختلف از خودش خوشش میاد یا بدش میاد یا بیشتر بدش میاد، فکر کنه دیگری هم بعد از نزدیک به او به همین جایی میرسه که خودش رسیده. اما این دوتا دلیل اصلی و اساسیش این، البته موضوعی دیگری هست. حالا به من بفرمایید کدومی که از این دوتا بیشتر فکر میکنید به شما میخوره؟ واقعا ته دلتون به دلیل جایگاهی که تو خانواده داشتید، تجربه‌ای که از خانواده خودتون دارید، شما رو به اینجا رسونده که ازدواج گرچه چیز خوبی است هم میگن، ولی برای شما خوب نیست، که به همین دلیل است که آدمایی رو انتخاب میکنید که از آغاز میدونید به جایی نمیرسه، یا دومی که متأسفانه خودتون رو در اون حد و سطحی که هستید و دیگران حتی قبول دارن شما قبول ندارید و بنابراین خودتون رو لایق کسی نمیدونید؟ کدومی که از این دوتاست اگر این دوتا موضوع هست؟
بله آقای دکتر، فکر کنم مورد دومه، چون همیشه تو روابطی باقی موندم که کمتر از ارزش واقعی خودم هم بود و کاری که دوست داشتم رو نمیتونستم انجام بدم. یعنی مثلا وقتی که میدونستم اون رابطه مناسب من نیست، توی تصمیم گیری خیلی آدم ضعیفی بودم و گذاشتن کنار اون رابطه خیلی من ناراحت میکنه. یعنی بیشتر به این موضوع فکر میکنم نکنه طرف مقابل ناراحت بشه، درسته که در آخرش خود من کنار گذاشتم شدم. یعنی قبل از که من تصمیم بگیرم طرف مقابل این تصمیم رو میگیره.
شما ببخشید، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که برادرم 10 سال خواهرم 7 سال من بزرگترم. از اساس من ازدواج کردم.
خودشون خب ببینید، اینجا جایگاه شما که هیچ خوب نبوده، این مورد اول. دوم من بفرمایید چی خوندی چه میکنی؟
من 2 سال اروپا بودم، اونجا مستر خوندم، بعد چون لیسانس هم ایران داشتم کار میکردم، ادامه تحصیل کردم تو اروپا و الان هم کانادا هستم، اینجا هم دانشجو هم کار میکنم.
اون وقت اعضای خانواده که با شما نیستن، اونا ایران هم.
بله بله، من اینجا تنها هستم.
خب شبکه دوستانتون چطوره؟ چقدر دوست صمیمی دختر داری؟
تقریبا 2-3 تا دوست صمیمی دارم که تازه رسیدن کانادا و یه دوست قدیمی دارم. زیاد با همدیگه نیستیم، زیاد با همدیگه رابطه صمیمیه مثل قبل رو نداریم، به خاطر اینکه هر کسی دنبال مثلا کار و رشته خودشه، خیلی صمیمی در وقتی نیستم.
اون وقت به من بفرمایید اگر من این دوستاتون رو جمع کنم بگن دوتا مشخصه شما رو به عنوان یه دختر خانم برای من بیان کنن چی میگن؟ میگن چگونه دختریست؟
میگن خیلی مهربونه و خیلی حساسه.
خیلی مهربون و حساس، یعنی شما کوشش کنین همه رو خوشحال و راضی کنین.
تقریبا. و این خصوصیت دیگه هم که همیشه میگن که همیشه مثلا میخندی و پر انرژی هستی، شادی.
خب اونم دروغه. ببینید عزیز، شما این حرفایی که کنار هم زدید، همینقدر که حساسی دیگه مهربون نیست. همینقدر که حساسی یعنی از سر وحشت و ترس از دیگرانه که همین این کارا رو میکنه، همونطور که تو رابطه هاتون است. یعنی شما یه نظر و قضاوتی راجع به خودتون دارید که من باید خودم رو، چون وجود بی‌ارزشی هستم، اون ارزشی رو که باید ندارم، پس باید خودم آتیش بزنم دیگران رو گرم کنم، شاید آدمای دیگه دور این آتشی که من براشون روشن کردم به خاطر سرمایه بیرون به من پناه بیارن. بنابراین شما خودتونم از آغاز میدونید که همه اینا آمدن که گرم بشن و با خود شما کاری ندارن و بعد از اینم که یا گرم شدن یا شما سرد شدید ما میرن دنبال کارشون. یعنی کاملا پیداست که اون چیزی که واقعا به عنوان حرمت نفس میشناسیم، ارزش و اهمیتی که برای خودمون قائل هستیم، بسیار ناچیزه. و چون در یه همچین شرایطی خودمون رو دوست نداریم، اصلا دوست نداریم، هیچ کس دیگر هم دوست نداریم، بنابراین هرگز نمیتونیم مهربون باشیم. ما فقط رول بازی میکنیم، نقش بازی میکنیم برای اینکه غرق نشیم. باید به همه نشون بدیم که خوشحالیم، سر حالیم، پر انرژیم، در خدمت دوستانیم، ولی در خدمت خودمون نیستیم. یه وجود خالی رو برای خودمون از طریق دادن هر چه داریم به دیگران بیشتر و بیشتر فراهم میکنیم و بنابراین در اون خلوت و تنهایی خودمون از پا در میایم. جایگاه شما هم تو خانواده با فاصله 10 و 7 کاملا این وضعیت رو مشخص میکنه. بعدم به عنوان یه دختر در یه جامعه مانند ایران و بعدم با وجودی که دختر باهوشی هستید، توانایی های بسیار دارید، وقتی به جایی میرسه که به خودتون و فقط خودتون مثل درس مرتبطه، میتونید به راحتی گل کنید و بدرخشید، اونجا تنها جایی است که شما رو بالا میکشه و بنابراین شما رو در حد و سطح دیگرانی قرار میده که با توجه به ظرفیت و توانایی شما اونها هم هستن. اما وقتی میرسه به این که خب حالا راجع به خودت و اهمیتت ورزشت و خوبیات حرف بزن، اون وقت است که تبدیل میشید به آدمی که فقط باید به رفتار نمایشی خودتون اتکا کنید و چون خودتون از درون میدونید که خالی هستی تو خبری نیست، اون احساس خوب رو ندارید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. راجع به حرفای منم که بسیار تند و تیز بود یه ذره فکر کنید، بذارید یه کمی این رویه رو بشکافیم، یه کمی اون ته رو، مخصوصا از نظر ظاهرتون، زیباییتون، به عنوان یه زن بودن، نقشی که فکر میکنید در این زمینه میتونید ایفا کنید، اینا رو هم راجبش فکر کنید هر جور که دلتون خواد. بعد از پیام ها صحبت رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. چند دانشمند با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kodum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی‌های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16، 1-800-550-98-16.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بازم ازتون ممنونم که این فرصت رو دادین که من صحبت کنم. آقای دکتر، من برای زمان خودم که فکر میکنم، میرم که هر وقت به خودم فکر میکنم، میرم که من چیزی مثلا نظر موقعیتی یا نظر ظاهری نه چیزی کم ندارم و حتی توی ارتباط برقرار خیلی راحت ارتباط برقرار میکنم، ولی توی ادامه نمیدونم چرا تو رابطه جدی گرفته نمیشم و نمیدونم چجوریه.
نه صبر کنید ببینید عزیز، اولا این موضوع به این راحتی ها قابل فهم نیست که من خودم رو قبول دارم. یعنی من با برخی از افراد روبرو شدم یا تا خیلی راحت به صرف نظر از کار روان درمانی یا تراپی توی مهمونی که به نظر آدم مهمی میاد، آدم موفقی از نظر مردم میاد، از نظر دانش، از نظر توانایی های ذهنی، از نظر مالی، همه چیز. ولی وقتی حتی یک دقیقه من باهاش صحبت میکنم، دو دقیقه باهاش صحبت میکنم، یه دفعه متوجه میشم که حتی یک دهم اون چیزی که دیگران راجبش تصور میکنن، راجبش میگن، خودش برای خودش قائل نیست. یعنی شما یک کوشش حتی بیمارگونهی برای جلوه دادن خودش حتی در اون زمینهای پذیرفته شده میبینی. اینا موضوعی نیست که به راحتی برای انسان مشخص باشه. بنابراین اگر من نمیدونم، اگر با توجه به اون حرفایی زدید شما یه چنین احساس بدی ناچار راجع به خودتون دارید، یه مسئله است. بعد شما اشاره کردید که انتخابای بد میکنید. خب این باز نشون دهنده اینه که ناآگاه به سمت و سوی اون آدمایی کشیده و کشانده میشید که فکر میکنید با اونها راحت ترید، در از شما پایین ترند، یا به هر حال شما میتونید دست بالایی داشته باشید برای اولین بار در زندگیتون، چون یه پسر و دختر 10 سال و 7 سال بزرگتر هزاران بار به شما این پیام رو دادن، نه اینکه اونا عیب و ایرادی داشتن یا شما گرفتید که من خبری نیستم، تحفه‌ای نیست. اما شما الان یه چیز دیگه دارید میگید و اون این است که من در مسیر رابطه کارها رو درست انجام نمیدم. پرسش من اینه، اگر آدما نامناسبند، اگر آدما، حالا این اصطلاح بد رو بکنم، عوضیان، شما میخواید حالا چگونه با رابطه خوب اون شرایط رو ادامه بدید؟ مثلا این فهم شما چی میگید؟ من اگر با یه اتومبیل دارم میرم که حد اکثر سرعتش 50 کیلومتره، حالا تندم بخواید برید، شما همه اتومبیل های دیگه تو اون جاده میان از جلوتون جلو میزنند و میرن. این ارتباطی به اینکه شما کار خراب میکنین نداره، این اتومبیل بیش از این حرکت نمیکنه. خب اینا با هم نمیخونه عزیز، چون دختر باهوش و عاقلی هستید، میخوام شما برای من توضیح بدید چگونه من یه آدم نامناسب انتخاب کنم، بعد بگم علت اینکه رابطه خراب شد، اگر قصدتون این بود، این بود که من ندونستم چی کار باید بکنم. خب شما قرار نبود بدونید، مثلا شما برای اینجا ساخته نشدید، شما یه لاستیکی بودید که به درد این اتومبیل نمیخوردید که بیاد بزنید اون چرخو در بیارید، چرخ دیگه سر جاش بذارید. چرا باز خودتون رو در این سرزنش میکنید؟ ببینید باز همینجا گیر شماست که آخر کار باز مسئول و مقصر منه. چی میگید به من؟
حالا وقتی میگم که واقعا هنوز من برابری اون رابطه نبوده و من انگار که ترس از تنهایی داشتم و از اون رابطه موندم، یعنی خودم اینجوری حس میکنم.
یعنی اون آدم اصلا شما رو نمیخواست که شما اونجا بودی؟
بله.
از اولم نمیخواست؟
نه از اولم نبود، ولی خب مثلا توی تانیکی گذاشته بود، من متوجه شدم که اصلا نمیخواد و اصلا بهانه داره میگیره، اصلا نمیخواد. ولی گفته بودم که مثلا 10% احتمال داشته، مثلا 5% احتمال داشته که این رابطه دوباره خوب بشه.
نصب کنید، این آدم مناسب شما بود یا اگر رابطه خوب می بود مثلا شما باش ازدواج می کردی؟
حالا الان که دیگه تو روابط نیستم، تو رابطه نیستم، میگم نه اصلا آدم مناسبی نبود، ولی وقتی که توش بودم حاضر بودم که طاقت بیارم.
ما میریم یه جای طاقت بیاری؟ یعنی من میرم یه جای غذای خوب بخورم، بعد با یک غذای مزخرفی به من میدند و بد و تلخ و نمیدونم که اصلا خوشمزگی نداره، بعد من شاهکارم این است که اونجا طاقت بیارم؟ من ببینید از آخه این حرفا چقدر خطرناکه. شما رفتی توی رابطه که طاقت بیاری، یعنی درد بکشید، رنجی قابل قبول و تحمل. ببینید همه اینا با اون حرف اولتون بیشتر میخونه تا دفاع بعدی. یعنی ببینید عزیز، جایگاه شما تو خانواده به عنوان یه دختر در جامعه ایرانی، مثلا انتظاری ندارم که شما از نظر اعتماد به نفستون جنبه مثبت داشته باشید، از نظر حرمت نفستون در رده های بالا باشید، جز در شرایط استثنایی. برای که زیر بمباران تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو بلد نیستی، تو کوچکتری، تو ناقصتری، تو عیب داری، تو ایراد داری هستی. معلومه در کلاستون میدرخشید، از بقیه بچه ها میتونید بهتر باشید، ولی نه اونجایی که میایید قرار میگید. درست مثل اینمونی که شما مثلا یه سروانید، خب با سربازا و درجه دارای زیر دستون معلومه شما فرمونده فرض کنین اون گروهانی، ولی اگر شما صبح تا غروب دارید میرید یه جایی که همه جنرالند و درجات بالا دارند و افسران ارشد هستن، خب شما اونجا حقیر و ناچیز قلقلی میخورید اونجا دیگه. شما اونجایی که میرید که جایگاه شماست در حقیقت باشگاه افسرانه، که ای بسا اگر شما فرض کنید سروانید یا ستوان دومید، کمترین جایگاه رو دارید و به هر کسی که نگاه میکنید از شما بالاتره. پس بنابراین بهتره برگردید سراغ گروهان خودتون که از بقیه بالاترید. بعد حالا میخواید برید اونجا در حد و سطح خودتون یه رابطه برابر برقرار کنید. خب نمیکنید عزیز. یعنی اینو به عنوان یه محیط نظامی بهش نگاه کنید که تقسیم بندی ها معلومه. و به نظر من حال شما چنینه. از حرفاتون هم فهمیدم در مورد ظاهر و زیباییتون هم فکر نمی‌کنید ای بو ایراد و اشکالی دارید، در همون حد خوبی که باید باشید هستید، درسته؟
بله دقیقا.
خب حالا شما من بگید چقدر کوشش میکنید اون آدم ها رو خوشحال و راضی نگه دارید؟
بالا خب خیلی زیاد بود آقای دکتر، همیشه این حالت با هم بود، ولی خب الان مدت طولانیه که به این تصمیم اصلا که اصلا دنی نداره که من کسی رو خوشحال بکنم، یعنی باید داره خودم زندگی بکنم، ولی این که بخواب این تصمیم رو قطعی کنم و انجام اصلا خیلی ضعیف عمل میکنم. باز دلم میخواد که کسی رو ناراحت نکنم.
نه با باز دو مرتبه رفتید، خب همونجا رفت. نه ببینید عزیز، میرسم به این ناراحتی تو. ببینید عزیز، مثل اونی که من به شما بگم ما بیاد غذاهامون رو مبادله کنیم، بنابراین شما نصف غذاتون بدید به من، منم نصف غذا رو میدم به شما. اگر من نظرم این باشه که غذاهامون مساویه، یا اگر من فرضم بر این باشه که غذای من از غذای شما بهتره، باش راحت هستم، مشکلی هم ندارم. ممکن است شما انتظار و توقعی داشته باشم، ولی چادم نداشت. ولی شما کسی هستید که وقتی نصف غذاتون رو به کسی دارید و نصف غذای رو گرفتید، مثلا یه 100 تومان یا 100 دلار هم روش میذارید، میگید ببخشید که غذای من خوب نبود. اشکال کار ما اینه. برای که شما در اون رابطه خودتون رو مساوی نمیبینید. اصلا چرا در طول تاریخ، من دارم کسی رو اذیت نکنم، چرا در طول تاریخ وقتی مرد با زن رابطه جنسی داره، مرد یه چیزی به زن میده یا زن انتظار داره یه چیزی از مرد بگیره که امروز تبدیل شده یه جمله زیبا یا یه شاخ گل؟ از این حرفایی که میزنیم فکرم میکنیم مثلا شاهکاره، عرض کنم ارتباطات رو فهمیدیم. علش این است که یه فرضی تای وجود اون نشسته که مرد از یه رابطه جنسی لذت بیشتری برده یا او تنها کسیست که لذت برده و ما رنج بردیم و اصطلاح شما تعامل کردیم. یا لغت دیگه گفتید، لغت دیگه تون چی بود؟ اون لغت نه یه لغتی گفتید که من اون آدم رو باید، چون خیلی معنی دارده هست برای من، درست مثل که یه دو نفر درگیر رابطه جنسی بشن بعد بگم دیگه نتونستم تحمل کنم. خب معناش این است که من در به دلیل لذت یا لذت مساوی که با او میبردم یا لذتی که میبردم نتونستم تحمل کنم، نه بخاطر این که رنجی میبرم. خب همین برمیگرده به اون مشکل دیگری که شما میدونید من راجبش فراوون حرف زدم و میزنم، برای که مسئله جدیست. به اون مهرطلبی. مهرطلبی یعنی من چون هیچ نیستم و چون همه بدند، پس بنابراین من باید همه رو خوشحال و راضی کنم تا این بدان شاید دست از سر من بردارن و منو شکنجه ندن و ضمناً به عیب و ایراد من توجه نکن. الان شما فرض بفرمایید در این سنی که دارید، ذره ذره یه جایی که برید تا صحبت ازدواج بشه، یه نگرانی دارید که وقتی فهمیدن شما 32 سالتونه یه جوری بهتون نگاه کنن این چه ای بیا ایرادی داره که ازدواج نکرده یا کسی نمیگیردش.
دقیقا
همین آقای دکتر. خب شما نگاه کنید عزیز، آیا واقعا این همچین جایگاهی رو برای خودتون قائل شدن درست است که شما باید به این نتیجه برسید که من 32 سالم شده و ازدواج نکردم چون یا عیبی من دارم یا دیگران من رو اصلا خوب نمیبینن و این بینندهی که شما رو خوب میبینه نظرش غلطه، برای که مردا این دختر خانم رو چیزی نمیبینه. و اون وقت است که شما رو میندازه به حالی که هستید. یعنی آنچه که شما به من میفرمایید عزیز، اگه به شما بگم هزاران بار من شنیدم، نه ده دفعه و صد دفعه، واقعا هزاران بار، برای که این گرفتاری فرهنگی ماست، این گرفتاری مربوط به اعتقادات و باورهای ما راجع به خودمون و انسانه که خراب عزیز. در حالی که اگر از روز نخست به ما اون پیام لعنتی رو نمیدادن که هر کس میخوای باش اما لطفاً خودت نباش، به ما میگفتن که هیچ کس نباش و فقط خودت باش و هر کس آنچه که تو هستی رو خواست خواست، نخواست نخواست، معناش این نیست که خوبه یا بدیم، میتونیم خوب باشیم میتونیم بد باشیم، ولی قرار خودمون باشیم. روزی که قبول کردیم خودمون باشیم، هر کسی هم اومد سراغمون، ما خودمون رو نشون میدیم، اونم از خود ما خوشش میاد. بنابراین ما دوتا به این دلیل کنار همیم و با همیم که از آنچه که هر دو واقعا هستیم احساس خوبی میکنیم و کنار هم هستیم و لذت میبریم، پس با هم باقی موندیم. نه اینکه از آغاز به من بگن یادت باشه تو باید خودت نباشی. حالا یه ذره در فرهنگ ما تندترم میرن. حالا جالب اینه که دوستان برخی از خود به منم حمله میکنن که چرا این حرفا رو میزنی، و اون اینه که ندانا خودت نباش در خدمت دیگران. شما چقدر این لغت مسخره رو میشنوید، در حالی که مقصود اون آدم ای بس و اصلا به قول نیچه خدمت نیست، سروری و بزرگیست که فکر کنه از طریق این خدمتگزار شما هستم که غالبا گولمون میزنن مخصوصا تو انتخابات، بعدا میرن اون بالا میشنن گردنمونو میزنن. ولی فعلا خدمتگزار ما، من نمیدم چرا این نوکرای لعنتی که مثلا در سیستم های سیاسی هستن اینقدر قدرت دارن که سر این اربابا رو میبرن، چون همه خدمتگزار مردم هن دیگه. ولی لعنتی های دروغو، کجا خدمتگزار مردم؟ چرا بعدن با این همه بیرحمی از مردم استفاده و سوء استفاده میکنید و حتی موجب مرگ و نابودیشون میشه؟ اونجا پاسخی نداره. به همین جاست که من با سوداگر زر و زور و زر گرفتاری دارم. برای که دروغ بزرگ، فریب بزرگ از آغاز تا پایانش. نه اون قدرتمندی که ادعای قدرت میکنه هیچ کار است اگر من ضعیف نباشم، نه اون ثروتمندی که بیشترش رو از راهی که خودش قانون رو وضع کرده و برده، و نه روحانی که فقط زر میزنه، فقط هیچ حرفی برای گفتن ندارن چون مزخرفات. بنابراین اشکال این عزیز، و وقتی که این اومد تو وجود من و شما نشست، من و شما رو هم تبدیل میکنه یه موجود حقیر ناچیزی که در طول تاریخ ما رو هرچه کوچکتر کردن، نجسمون کردن و گناهکارمون کردن و فاسد و نمیدونم چنین و چنان، برای این که بگن حالا پس خفه شو، حالا فرمان ببر، حالا مثل خرکار بکن، بده ما ازش بهره بگیریم، یه کاری بکن که ارزشش در بازار 100 دلاره، ما 10 دلار میندازیم جلو، خفه خون بگیر برو. این تمام تاریخ بشریت بوده و علتش هم اذیت نشید، شما نیستی، تا من شما این همین ما بودیم که فکر کردیم ما هیچیم و بقیه همه چیزا. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی من شما رو فرستاده به این دنیا که بریم این خلق پرمدعاش رو خوشحال و راضی نگه، و در نتیجه ما که دست به کار، هر جا میریم میپرسیم چگونه کلفتی، چگونه نوکری میل دارید، چگونه حرفی بزنم، چه کار بکنم، و اینقدر اینا رو یاد ما دادن که حالا خودمون به صورت اتوماتیک میگیم، میرسیم به همه لیلی بلالاشون میذاریم، دروغ سر هم میکنیم، اغراق میکنیم از ظاهرشون، از زیباییشون، از خوبی خودشون، از خوبی فرزندشون. اصلا برخی از وقت خنده میگیره، مثلا یه جایی شما میرید میگن مثلا واقعا قدم رنجه کرد، یعنی همجوری قدماتون تو رنج بوده، یا مثلا لطف کردید آمدید سوار ماشین شدیم ولی بعد دلمونم میخواست بیاد، حتی وقتی فهمیدیم مهمونیم چقدرم خوشحال شدیم، اونم که مهمون نبودن چقدر ناراحت شده، دیگه اینقدر تعریف نداره. من برخی از وقت تو این جلسات و مهمونی هایی که برم از من تشکر میکنم، ما تو مبهوت میمونم، من کاری نکردم، من دلم میخواست بیام، خیلیم خوشحالم اومدم، نمیمدم ناراحت بودم، اصلا نمیمدم خودم میومدم، شما احتیاج نبود منو دعوت کنی، من خودم با سر می اومدم. وقتی ازم تشکر میکنن که با این همه کار گرفتاری همینطوری ما تو مبهوت میمونم، کدوم کار؟ من که الان کار ندارم، مگر الان داشتم کار میکردم؟ بله، من که دلم میخواست این کارو بکنم دیگه، حالا قدردانی و تشکر از کجاست؟ ولی اینقدر عادی شده که اونا فکر میکنن اینا رو باید بگن، که اینقدر روتین هم در اومده، آدم باز خود خندش میگیره. همه از راه دور و نزدیک اومدن، چون نمیتونن میگن راه دور چون خیلی نزدیک بود. بله، از راه دور اومدن، ولی خودشون اومدن، ماشیناشون اومده، از اون که با هواپیما اومدن. خب لطف کردن رفتن سوار هواپیما شدن اومدن. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ یعنی میخوام بگم ما یک دنیای پر از تعارف و مسخره درست کردیم، خودمونم باش خوشیم و فکر میکنیم آداب معاشرت و بلدی. و به هم که میرسیم مقدار دوز و دروغ سر هم میکنیم. خوشحالم هستیم. پنجشنبه بود سر کلاس دارم یکی از دوستان میگفت من به هر کی میرسم ازش یه چیزایی میگم که خوشحالش کنم. یعنی چرا من باید به این دروغ باور کنم که من برسه از من تعریفی کنه؟ من از چی خوشحال بشم؟ من نمیخوام بگم اعتراض و انتقادی بکنه، من نمیخوام بگم موضوعی برای گفتگو نداشته باشیم، ولی وقتی به اینا اهمیت میدیم مسئله است. بنابراین ببینید عزیز، مشکلی که من در شما میبینم مشکلی است که تو همه ماست، مشکلی است که در جهان وجود داره. لو سلف استیم یعنی من کسی نیستم، من با دیگران برابر نیستم، من یکسان نیستم، من ارزش و اهمیت ندارم، من نیستم، من باید شما رو خوشحال کنم، من اومدم اینجا بسوزم تا شما گرم بشه. خب وقتی این باورها هست کار آدم به همینجا میرسه عزیز. حالا اگه حرفی هست چون من به پیام ها رسیدم، فکر کنم من به اندازه کافی با شما صحبت کردم. میخواید فکر کنید اگر یه موقع مسئله دیگری است با هم صحبت کنید. اون چیزی که خدمتتون عرض کنم برای که نتیجه بگیریم، یه مقداری عزیز تو این زمینا باید خواند. من این سی دی که راجبه شخصیت سالم و نرمال دارم 60 ویژگی برای آدم محترم قائلم، اذیت نشید. من حداقل 15 تاش تو شما تو همین صحبت ها دیدم. این نظر من تیپ روانی شما تیپ مهربانه، لاو ترست، برخلاف اون حرفی که دوستانتون میزنن مهربون نیستید اصلا. شما با خودتون مهربون نیستید، شما که با خودتون مهربون نیستید با من مهربون. من کیم؟ اصلا هم دیگرم نیم.
اگه اینجور باشه
پس
من آمادگی برای ازدواج فعلا ندارم.
تو هم دنبال بهانه میگشتی، دنبال بهانه میگشتی دیگه. با آمادگی برای ازدواج داری، مشروط بر این که یه نگاه دیگری به خودت بخوای، خودتو تو آینه ببینی، خودتو کم و کوچکتر از بقیه نصف بقیه نبینی، برای که اون دروغ عزیز. یه مقدار واقع بینی است، یه مقدار شناخت خودمونه. چرا الان دارم بهت پیشنهاد یه مقدار خوندن میکنم؟ برای که من دیدم دوستانی سی دی فقط همین مهتره، مثلا گفتم من از روزی که شنیدمش، چون 3 ساعتم بیشتر نیست، شنیدمش تصمیم گرفتم با همه اینا تو خودم میجنگم. نشستم نوشتم، درست نوشتم، گفتم خانم آقا این کارا رو دیگه نمیکنید. بعد از این مدت دیدم چقدرم راحت شد، خودم راحتم، بقیه هم با من راحت. آخه
دیگه یه
شخصیت سالم و نرمال. برای اینجا من ویژگی های آدم سالم رو میارم، 100 تا ویژگی آدم سالم رو تو 5 ساعت و بعدن 3 تا شخصیت نرمال مهربان برتری طلب و ذات طلب رو، 125 تا ویژگی داره که تو 6 ساعت میارم و 3 تا مقدمه است، یکی از خودم، 2 تا از 2 دوست عزیز روانپزشک، 14 تا سی دی اون از شخص سیدیست که میتونم بگم در یه زمینه‌اش نتیجه 40 سال کارم و یه مقدار زیادش به هر حال مثل همه کارهای من کارهای دیگرم. به هر حال بشین
فقط یه آقای دکتر، شما کنفرانس همه جا گذاشتین الا کانادا، من سایت اعتماد کردم.
شما کجا هستید؟ من چرا هم احتمالا به زودی تورنتو خواهم اومد هم ونکوور. فقط بنده این سفرها رو برم و بیام، حتما دوستان ونکوور و تورنتو، چون اقلا تورنتو من بیشتر از فکر میکنم 30 دفعه آمدم، بازم خواهم آمد، ولی برای خوشحالم با تو صحبت.
خیلی راست داره، ممنون از
محفظ شنگار عجبان با ما باش.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیاه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشن ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم. یک پسر 25 ساله دارم که از حدود 4 ماه پیش حالتهاش عوض شد و قبلا احساس میکنم، یعنی یکی دو دفعه گرس پیشش دیدم، احتمالا این مصرف گرس داشته. بعدا حالتهاش عوض شد، موند خونه و بعد افتاد به گیاهخواری، شروع کرد به گیاهخواری کردن، پروتئین و اینا هیچی نمیخورد. بعد از اینکه گیاهخواری کرد نتونست تحمل کنه، شروع کرد به خوردن، حالت بولیمیا بهش دست داد، یعنی هر چی میخورد بالا میآورد.
نه خودش بالا میآورد یا به هم بالا میآورد؟
اوایل خودش بالا میآورد، بعد مثلا 2-3 هفته خود به خود میومد بالا، یعنی به راحتی وقتی دولا میشد این میومد بالا. بعد حالت های دیگه ایجاد شد، مثل حالت من نمیدونم چجوری بگم، مثل حالت میرفت مثلا صبح میرفت بام تجریش بام تهران، از صبح پیاده میرفت تا شب برمیگشت، به ستاره ها خیره میشد خیلی، بعد دیگه کارشو دیگه اصلا دیگه کارشم ول کرد. قبلش خیلی آدم فعال و چیزی بود، کار خوبی داشت خودش، همیشه از صبح میرفت بیرون، صبح یه مقدار دیر میرفت همیشه، ولی وقتی که میرفت بیرون تا ساعت 7 شب سر کار بود، 7 میومد خونه، دوش میگرفت میرفت باشگاه ورزش میکرد بدنسازی، بعد میومد خونه دوش میگرفت با دوستاش میرفتن بیرون، یعنی این کار هر روزش بوده، ولی همه دوستاشو گذاشت کنار، تمام دوستاشو. این اواخر خوابش بد شد، بعد این اواخر دیگه اصلا نمیخوابید، میشست رو مبل زل میزد، تمام اتاقها رو تاریک میکرد، تو تاریکی تا صبح میشست. من رفتم دکتر، با دکتر صحبت کردم، دکتر گفتن این علائم اولیه شیزوفرنیاست و حرفایی میزد، یعنی توهماتی داشت، مثل این که من وقتی که غذا میخورم به خاطر این نمیتونم غذا بخورم، یا نمیتونم من غذایی که میخورم، پولی که من خرج میکنم از نفتیه که اجداد من زیر این خاک دفن شدن و به نفت تبدیل شدن مثلا، یا مثلا من اگر این کارو نکنم ریشم میمیره. حالا من نمیدونم منظورش از ریشه چی بود.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 2 تا فرزند دارم، یه دختر دارم که ایران نیست، 4 ساله من و پسرم تنها هستیم و خیلی مشکلات داشته این بچه. من در 16 سالگی از پدرش جدا شدم، جداییمون خیلی طول کشید، خیلی کشمکش داشتیم با هم دیگه، خیلی تنش ها داشته این بچه، تا 6 سال بعد جداییمون که جدا شدم پدرش باش تماس نگرفت، تا خودش رفت سراغ پدره دوباره باش تماس گرفت. پدرم مشکل داره، یعنی پدره حالت پارانویا داشت.
اون وقت تو خانواده یه پدر غیر از همسرتون کسی دیگه بوده که بیماری روانی؟
احساس میکنم پدرش هم بوده، چون پدرش آدم منزعه. این پسر من از 4 ماه پیش ماهی یک بار هم حموم نکرده، در صورت که قبلا روزی دوبار حموم میکرد. مثلا پدرش 3 ماهی بار حموم میکرد، آدم منزوی بود، خیلی آدم خوبی بود، ولی آدم منزوی بود، هیچ کسی رو دوست نداشت، آدم بدخلاق حرف گوش کنی بود. بعد عمش هم همین جوری بوده. حالا ما تا الان فکر میکردیم شخصیتیه، ولی از چند وقت پیش که من یه چیزایی که از این بیماری ها بود خوندم، دیدم خب اونا هم چیزای نرمالی نبوده، ما فقط متوجه نشدیم. ولی پدرش خیلی پرخاشگر بود. این پسر من اصلا پرخاشگر با من نیست، حداقل با کسای دیگه هست ولی با من نیست. خیلی قصه میخورد این اواخر، تا من زنگ زدم دیدم دیگه چند روز 4 روز پشت سر همین نخوابید. هفته پیش به من گفتن که رفتم پیش دکتر صحبت کردم، گفتیم به هر صورت بعد بستری بشه چون وضعیتش خوب نیست، چون نمیتونه بخوره، هرچی میخوره بالا میاره و علائم دیگه، توهمات و نمیدونم اینجور چیزا. بعد حالتهای اصلا شکل عوض شده بود، شکل یه شکل دیگه شده بود، شکل تمام بدنش درد میکرد، پاشو یه طرفشو تقریبا میکشید، حالا نمیدونم خیلی راهپیمایی خیلی طولانی میکرد. و چند روز پیش اینا رو فقط برای من تعریف میکرد، چند روز پیش اومد گفتش که ماما من رفتم بیرون، همه آدما به من نگاه میکردن میترسن. حالا نمیدونم خودش فکر میکرد یا واقعا قیافش یه جوری بوده که همه نگاهش میکردن، چون خیلی قیافه درهمی میگیره، خیلی قیافه یه جوری میگیره بعضی خیلی اوقات این اواخر. بعد من زنگ زدم خواستم گولش بزنم ببرمش بیمارستان، گفتم حال من بده بیا این بیمارستان، نیومد. من مجبور شدم آمبولانس گرفتم، اومدم از خونه اینو ورداشتیم بردیم. حالا دیدش به من خیلی بد شده، به من میگه دو شب پیش بردیم، یعنی دیشب نه پریشب اینو بردیم، دیروز رفتم دیدمش فقط گریه کرد، اصلا هیچ پرخاشگری هم نمی کنه، فقط گریه کرد دیروز، امروز باز گریه نکرد، فقط به من گفت من دیگه دلم نمیخواد تو رو ببینم. تو چه مادری هستی که یه پسر 25 ساله رو وردی انداختی اینجا؟
حالا تا که این احتمالا نگهش میدارن میدونی؟
فعلا گفتن، دکتر به من گفت حدود 21 روز حد اقل باید بمونه، ولی امروز سوال کردم از مسئولین اونجا، گفتن چون همکاری نمی کنه این، اصلا هیچ حرفی نمی زنه باهاشون. امروز که رفتم دیدمش به من گفتش که تو منو آوردی اینجا انداختی، تو مادر خوبی نیستی، اگه من مردم روی سنگ قبر من می نویسی که بدترین مادر دنیا رو داشتم.
بله ببینید عزیز، اولا فرزند شما شاید زمینه های اسکیزوفرنی رو داشته، یعنی تو خانواده پدری یا همچین ارث تحفه‌ای بوده یا فرزند تو منتقل شده، ولی یه احتمال دیگه ای هست در خانواده پدری بر اساس توضیحات شما حالتهای روان پریشی سایکاتیک بوده، یعنی اون حرفایی که شما زدید در خصوص پدرش یا عمش و اینها نشون میده که اونا گرفتار بودن. احتمالی که وجود داره این است که پسر شما البته تحت تاثیر مریوانا یا علف و اینا به اینجا معمولا نمیرسه، ولی احتمالاً ماده مخدر دیگری هم مصرف کرده یا توی این معمولاً مواد بعضی از اوقات چیزهای دیگه هم هست و اون سیستم رو به هم ریخته، بنابراین حتماً زمینش رو داشته و داره. نتیجتاً شما با یه فرزند بیمار روبرو هستید، احتمالاً مواد مخدر اومده اون رو برانگیخته و سیستمش رو کاملاً به هم ریخته و به همین جهت هست که به این وضع رسیده. در نتیجه علائم و نشانهایی از عدم ارتباطش با واقعیت به مقدار تصورات و توهمات و هذیانی که شما میگید رو داره. انتخاب درستی کردید عزیز، چون شما چاره جز این نداشتید. اگر فرزند شما وارد مسیر بیماری روانی است ولی اسکیزوفرنی نیست، میتونن کمکش کنن و اگر اسکیزوفرنی حداقل میتونن فعلا اون رو به یه تعادلی برسونن، کنترلی رو به وجود بیارن تا اینکه ببینن شدتش چه هست. البته به گونه ای که شما صحبت میکنین نباید خیلی شدید باشه ولی هست. بنابراین اینکه شما بردیتش به دکتر و یا در بیمارستان بسترش کردید انتخاب درستیه و اگر میتونید اون 21 روزی که اونا پیشنهاد کردن اونجا نگهش دارید. این که همکاری نمیکنه برای دو روز اصلا چیز غیر عادی نیست، به تدریج هم همکاری خواهد کرد، از داره گفتگو برای احتیاج به گفتگو هم نیست، حتی همین واکنش نشون ندادنش هم علامت و نشانه گرفتاری و بیماریست. داروها هم به تدریج اثر میکنه، داروهایی نیست که بلافاصله اثر بکنه. حالا این دارو رو بهش میدن یا تزریق میکنن نمیدونم، بنابراین اگر بتونید اونجا نگهش دارید به هر صورتی که ممکنه و اگر دکترها خوب باشن که معمولا تو این گونه موارد هستن، بهتر به هر دلیلی که هست چه اسکیزوفرنی باشه چه نباشه اونجا بمون عزیز. هیچ انتخاب بدی نکردید، انتخاب بدی کرد جان، ولی دیگه کمترین بده جان.
من فقط خیلی ناراحتم از این که این خاطره، چون تنها کسی رو که بهش اطمینان داشت و خیلی منو باور داشت، یعنی منو واقعا خیلی باهاش، مخصوصا تو این بیماریش من باهاش، چون به خاطر کارم شاید 3 سالی 4 سالی من خیلی خونه نبودم، به خاطر شرایطی که داشتم خیلی تنها بوده این بچه و با دیگرون بوده، ولی تو این ایام من ارتباط خوبی باهاش برقرار کردم و فقط من بودم و اون تو این ایام سختی 4 ماهی که کشیده، ولی الان دیدش به من برگشته، به من میگه من دیگه نمیخوام تو رو. البته بد جور نمیگه ها، فقط ابراز میکنه، مامان من نمیخوام دیگه تو رو ببینم، من تو رو مامان خودم دیگه نمیدونم. آیا این تو خاطرش میمونه یا نه؟
اصلا این موضوع من نیست عزیز. شما با یه مسئله بیماری روبرو هستی.
بله.
شما حرفی که من میزنید من میگم اذیت نشید، میخوام پای پسرتون ببرم. میگید ما از این بعد وقتی کفش میخریم چجوری کفش اهمیت میدونم. فرزند شما بیش از این بیماره، مسئله اعتماد اطمینانش به شما هیچ فرقی در بیماریش و مشکلاتش نمی کنه. اعتماد اطمینانش به شما اولا نقشی نداره، دوم یه روزی به یه دلیلی و بهانه‌ای به هم میخورد و از هم پاشیده میشه. شما دنبال اون موضوع نرید و بنابراین ابدا اینکه او شما رو داشته یا نظر خوبی راجع به شما داشته یا حالا چنین تغییری پیدا شده اصلا موضوع من نیست به هیچ وجه. مثل که بگید وقتی بردمش بیمارستان لب با پیرن سفید تنش بود یا قهوه‌ای، اصلا خودتون رها کنین عزیز، ماجرا جدی‌تر از این است. اذیتتون نمی‌کنم، فرزند شما مسئله مرگ و زندگی رو بروز، اینکه مامانشو دوست داره یا دوست نداره خوب میدونه یا نه.
خب حالا من بیشتر میخوام بدونم که الان چون نمیدونم چیکار کنم. من میخوام راحت باشه. آیا برم ببینمش یا از دور ببینمش؟
نه برید ببینیدش تا زمانی که با شما اونجا حرفی نزنید، کاری نکنید، اونجا برید. اگر یه چیزی هم دوست داره مثلا براش ببرید، ای خورد نخورد و ولی نیارتش بیرون، چون آوردن بیرون همونه
که نه من نمیارمش بیرون، چون من اینجا با خیلی ها صحبت کردم، الان میدونم که باید بمونه، من هیچ قصدی ندارم بیارمش بیرون.
ولی فقط میخوام که اصلا نگران این که راجب شما چه نظر و فکر و قضاوتی داره اصلا تو بیرون، اون اصلا موضوع ما نیست به هیچ.
بله بله خیلی ممنون آقای
دکتر،
خیلی ممنون، مرسی، شبتون بخیر، روزتون بخیر.
شنگ و رجمن با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
Don't pause your life. برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه‌شنبه ها از ساعت 8 تا 10 شب.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که برنامه های رادیو تغییرات چندانی نکرده، ولی در بازپخش ها تغییراتی پیدا شده. اگر به آمار نگاه کنیم از طریق قسمت کامپیوتر، کاملا نشون میده که ما با رشد 20 یا 30% در هر ماه به یک اعتبار روبرو هستیم و همین است که برخی از اوقات مشکلی در جهت کامپیوتر به خاطر هجوم دوستان بر روی اون فراهم میکنه. در این حال دوستان بسیاری با رادیوهای HD اتومبیلشون آشنا شدن و یا از دیلرشیپ ها اونو پرسیدن و خوشبختانه ما رو میشنون. عده زیادی هم رادیو رو تهیه کردن، هم در داخل و هم داخل اتومبیل و هم خارج در منزل و محل کار. امید ما این است که رادیوهایی که ما سفارش دادیم، با وجودی که 3 تا شیپمنت ما رفته و برگشته و اشکالاتی داشته، امید این هست که خیلی زود اون رو بتونیم در اختیارتون بگذاریم. ولی از توجه دوستان بسیار سپاسگزاریم. نرخ جدید آگهی های ما بیرون آمده، بنابراین اگر مایل هستید در اون زمینه اطلاعاتی داشته باشید، لطفاً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما در ارتباط باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم ازتون صحبت کنم، هیجان زده همتون شدم. بعد
من
اینکه خودم آماده کردم که من حسابی
دعوا کنم. نه سب کنین، آخه صداتون خوب نیست، از حالا دعوا رو شروع کنم؟ چی کار میتونین بکنین؟ چون صداتون اصلا شفاف نیست عزیز، نمیدونم از چه طریقی با ما صحبت میکنی، صداتون میپیچه.
الان صدا چطوره؟ من با
هدفون
بودم، الان
هدفون رو قطع کردم. نه اگر میشه یک جوری، بازم فرق چندان نکرد، چراییشو نمیدونم عزیز. اگر به چون صداتون منعکس میشه میپیچه توی، یعنی از طریق گوشی تلفن به ما نمیرسه. حالا ببینید کارش میکنید. حالا خب
من اینترنتی تماس
بگیرید. خب همون دیگه. آخه نه ببینید، نمیخوام شکایتی ندارم، اگر اینترنتی هست ما مشکل پخش خواهیم داشت. اینی که سپاسگزار میشم یک کمکی خرج کنید، ما رو از طریق تلفن بگیرید. ولی حالا که تلفن لوت کردید بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر، بحث من در مورد شناخت از راه دوره. مسئله ای که من دارم،
بفرمایید.
من یه مشکلی که من دارم این که پروسه علاقه من شدنم به جنس مخالف در من خیلی طول میکشه و اینکه من خیلی، من الان 31 سالم هست، از دو تا آقا بیشتر خوشم نیومده تا تو زندگی. و رابطه ای که اخیراً داشتم 3 ماه پیش بود که من الان در شمال اروپا هستم با یکی از دوستای خیلی قدیمی در ایران. 3 ماه بود که علاقه من شده بودیم به هم دیگه، بعد و یکم ابراز علاقه جدیدتر بود. و این مسئله که من دارم اینه که یا سیاه یا سفید، وسطش نیست بر من. یعنی یا یکی رو دوست دارم و هم روانم هم جسمم رو دوست دارم براش بخوام، اگر دوست نداشته باشم کسی رو هیچی رو براش نمیخوام. بعد مثلا با این آقا خب ما اصلا همدیگر رو بر هم میفرستادیم. من خیلی مطلبی نیستم، اما مثلا اصلا دختر من رو دیده اگه یه مرد دیگه بود من کار نمی کردم، چون به ایشون علاقه داشتم و اون به من داشت، من این کارو کردم. اما سه هفته آخر ایشون میدونست که این رابطه رو نمیخواد ادامه بده، اما کماکان از من میخواد که مثلا از بفرستم، و بعد از سه هفته به من گفت که مثلا آره من سه هفته تصمیم گرفتم که این رابطه مثلا سرانجامی نخواهد داشت. و این اصلا برای من مشکلی نبود، این که قابل قبول بود که اوکی اگه به درد هم نمیخوره مشکلی نداره، اما اینکه من نمیدونستم و توی این رابطه مونده بودم خب من خیلی اذیت کرد و اون موقع خیلی ناراحت بودم از این که یه جورایی سوء استفاده شده بود از من، یه جور فریب خورده بودم.
شما نه سب کنید تون نرید عزیز. اولا میگید گفتم اهمیتی نداره، بعد میگید آسیب خوردم، احساس فریب خوردی. اولا اون آقا چند سالشونه؟
سی.
به من بفرمایید شما ایشون را از کجا میشناسی؟
حدود 10-12 سال پیش تو دانشگاه توی ایران هم کلاس بودیم.
خب بعد از 10-12 سال از هم خبری داشتی؟
ایمیل و کاری بوده اینجوری. بعد من چون دو سال این اروپا هستم، بر مسترم اینجا هستم، بعد احساس میکنم میگم نکنه به خاطر اینکه من اینجا تنهایی بیشتر، یعنی دوستای کمتری دارم، مثلا حالا به این پناه ها بردم یا
نه. قصب کنی شما 12 سال قبل کسی رو دیده بودید و باش تو دانشگاه آشنا بودید، ایمیل و اینا میفرستالی ظرف 12 سال گذشته برای چی با هم، یا ارتباطتون برای چی بود؟
یا درسی یا کاری یا آره اینجوری بود. مثلا من اومدم این بر هم بازم ارتباط دو تا فرنشیپ معمولی بود.
نه در چه شدتی بود؟ نه یه ذره برای من توضیح بدید. شما در 2 سال رو فراموش کنید، 10 سالی که در ایران بودید با چه شدتی اگر از هم دیگر رو میدیدید، از هم خبر داشتید، چگونه بود؟ هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه، از چه راهی بود؟
نه اینجا خیلی خیلی کم بود، شاید گذرا چند سال یک بار بیرون هم دیگر مثلا اتفاقی میدیدید.
حالا شما چه احتیاجی داشتید که عکس لختتون رو برای ایشون بفرستید؟
مثلا نمیدونم، حالا خودش من میفرستادن، یعنی این چیز درست این اشتباهه، اما مثلا مسئله من اینه که خب این که میخواستیم ببینیم، خب مثلا اوکی فیزیکال اترکشن به حال مهم بود،
فیزیکال اترکشن از طریق عکس.
خب نمیدونم مثلا این که مثلا من از مردایی که همه بدن تو مو داشته باشه خیلی میترسم بدن میاد، مثلا این نداشته باشه برای مهم بود. بعد مثلا این که برای مهم بود این که چون هر دو میخواستیم تو رابطه باشیم هیچ اشکالی نداشت که حالا
هیچ کس نمیخواسته تو رابطه باشه. شما در تنهایی به سرتون زده، ایشون هم در بیکاری دنبال عکس لخت یه زنی میگشته. برام یه زنی بخ... آخه یعنی چی؟ آخه چه رابطه ای قربونتون؟ 12 سال قبل شما تو دانشگاه با هم آشنا بودید، کمک اینجا هم دیگر میدیدید، شما پشتید اومدید، یه دفعه رابطه رو جدی گرفتید شما؟
نه در مورد ازدواج بگم، سه ماه اخیر چون ما مثلا با هم موردی برای آشنایی برامون پیش اومد با هم دیگه مشورت هم میکردیم با عنوان یه دوست. خب بعد حالا مثلا من بهش گفتم، من آخرین بار که صحبت کردیم گفتم چون از راه دور هستیم، تو به حرفی که خودتون زدین که مغز یه دوی دیگه پردازش میکنه حرفا رو وقتی از طریق گوش باشه، مثلا اینکه مناسب هم نیستیم، خب من خیلی اعتماد زیاد میدادم که مناسب هم باشیم، برای همین خیلی راحت و با جرأت وارد یک رابطه شدم، یعنی وارد اون ریلیشنشیپ شدم. و برای اینکه من حرفا پایانی مزده بودم ایشون خیلی این تلنگر بود براشون، چون من جدیدن دانشم نسبت به اینجور چیزا افزایش بده کرده طبق حرفایی و سیدیهای شما. مثلا ایشون حتی گفتم که خب اگر یه زمان ما بخوایم حالا خیلی درست همدیگر رو بشناسیم احتمالش هست که مثلا این فرصت به وجود بیاد، که من اون موقع چون خیلی ناراحت بودم گفتم من هیچ احساسی به تو ندارم چون نداشتم، اما الان که یه مدت گذشته من کم فروکش کرده اون عصبانیت و کم کم دارم اون اتفاق بعدی که افتاد رو کم رنگ شده برا من، یعنی نگه نداشتم. بعد الان فکر میکنم که اگر ما از نزدیکم دیگر رو آشنا بشیم نوعات با هم تناسب خواهیم داشت.
شما فکر نمی کنید اخیراً ضربه مغزی چیزی بهتون خورده؟ آخه اینا چیه سر هم می کنید قربونتون؟ من یه ذره فکر کردم من یه دختر پسر بچهش 7-8 ساله داره یه چیزایی میگه تا 5-6 ساله یه داستانایی میسازه. اینا چیه قربونت که برای خودت درست کردی از آغاز تا پایان و بعدم من اینجوری تصور کردم اینجوری تقرد. حالا یه جمله‌ای که همچنان من توش موندم و برخصوات من به مسخرگی میگم ولی از شما که شنیدم جا خوردم، چجوری شما فریب خوردی؟
از این جهت میگم فریبه که من آگاهی نداشتم، اما اون آگاهی داشت که این رابطه موقت هست.
خب این میشه فریب؟
خب درست نبود.
یعنی چی درست نبود؟ یه آدمی میبینه یه دختری یه جای دنیا نشسته میگه بذار هم دیگر رو نمیدونم بشناسیم، اونم میگه خب بشناس، بعد میگه حالا عکس لختتو بفرست منم عکس لختمو میفرستم، بعد اسم این میشه مثلا دو تا آدمی که جدیان و شما فرضو بخ شما فرضو بر این گرفتی شما.
نه خب بحث ایشون
همون
بود که ما میخوام
هم دیگر بشناسیم. خب حرفشون بوده، میخواد من الان بگم اعلان کنم تو رادیو ایمیل شما رو بدم هزار تا مرد بگم تا هزار تا میشون بیشتر قبول نمیکنن، هزار نفر اول بعد دستگاه کامپیوتر ریجکت میکنه، عکس لخت بفرستید ایشون اتوماتیک عکسای لختشو میفرستن، من مطمئنم ظرف چند ثانیه شما هزار تا رو دارید، برای این مثلا نشون دهنده تعهدی است که آدم بعدم فکر کنه یه کسی فریبش داده.
نه خب حالا بحث اصلا
نه، خب به حرفای دیگه تون بوده، الان من حرفای شما رو دارم میشنوم عزیز. شما خودتون یه نکته اشاره کردین که من تازه با این مسائل آشنا شدم، بذار به شما بگم الانم هیچ آشنا نیستید، یعنی این حرفا که معنی نداره عزیز در چارچوب دو تا انسان که ما این بعدم شما من میفرمایید یه ظاهری یه بدنی رو دوست دارید تا فکر کنید دیگران چنین حق با شماست، ولی اون یه موضوعی است که هم یه حدسی میشه زد هم میشه پرسید، اونم تو شبکه اینترنت که معلوم نیست این عکس ها بعدن کجا میره، یا عکس لخت دادن برای کسی نمیفرسته. بعدم از کجا شما از کجا مطمئنید ایشون یه جای اشتباه نکنه و بعد یه دفعه عکستون یه جای دیگه پخش نشه، یه دفعه سر از یه جای در نیارید بعد خانوادتون ببینن به به دخترشون عکس لخت داره تو اینترنت. قربونتون من تعجب میکنم از شما تحصیل کرده ها، چرا فکر با این موضوع خصوصی و شخصی برای همیشه میمونه؟ بعدم اگر فرض کنید شما با یه آقای خواستید ازدواج کنید، بعد این آقا از سر بدجنسی چون فریبتون داده بدجنس هم میتونه باشه عکس شما رو فرستاد، خب اون آقا با چی فکر کنه؟ یعنی ببینید عزیز شما تنهاییه و بعدم یه دفعه فکر کردید با یه کمی آگاهی حالا میدونید چی کار دارید میکنید، بعدم هنوز تبدیل شده به یه اذیت نشید تا دختری در اروپا فوق لیسانس داره هنوز حرفای آدمای کم سواد حتی بذار بگم بی سواد میزن که مرا فریب داده. چه فریب مرد و زن
بدی بود به هر حال،
بد بود به بد بودن که منش فریب نیست. من وقتی میرم مغازه خرید بکنم، وقتی میخوام برم یه چیزی بخرم، اون فروشنده من داره فریب میده، اون داره جنسشو میفروشه از قبلم من باید بدونم چی، اگرم من بخوام برم سلزمن بشم مثل او بهم یه چیزای آموزش هایی میدن که چگونه جنس رو بفروشم. بعدم خب شما میتونید نام فریب روش بگذارید و از این بابت هم ناراحت بشید. نه ناراحتی برای یه دنیای ذهنی خیالیست که خودتون ساختید عزیز، پناچار باید خرابش کنید برای که اصلا واقعیت نداره و برزدش دور، اصلا خودی برای چی خودتون اذیت میکنید؟ من اینقدر خوشحالم که رابطتون به هم خورد، برای که نه شما حالتون خوب بوده در جهت ارتباط نه ایشون، و بنابراین تنها چیزی که از توش در می اومده درد و رنج و بعدش هم پشیمانی بوده. خب به هم خورد که خب، و از این به بعدم یه آدمی رو آدم باید ببینه باش آشنا بشه. شما میخواید بمونید در اروپا برمیگردید ایران؟ برنامه‌تون چیه؟
نه برمیگردم ایران.
بنابراین برید اونجا ازدواج کنید، به خودی از راه دور از این کارا نکنید دیگه. عکسام لطفاً برای کسی نفرست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خدا حفظت.
خدا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5% بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
روزتون بخیر. بله خسته نباشید. من دارم با شما صحبت میکنم الان.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آره دکتر من متوجه شدم برای دو تا سوال. اول اصلا بگم من یه مدت کوتاهی حقیقت با برنامه شما آشنا شدم. خب دارم سعی میکنم حقیقتش با سبک کاری شما یه چیزایی تغییر بدم و خب متوجه خیلی مسئله تو زندگیم بشم. خب خیلی بهم کمک کرد و شد یه چیزایی بفهمم که تا حالا درست بودن یا یه چیزایی خوب بودن و خب فهمیدم که اونا اون چیزای غلط متاسفانه ایرانی هستش. من الان 35 سالم هستش، 4 سال اومدم اروپا برای ادامه تحصیل و درستم تموم شده و الان مشغول کار هستم.
کدوم
کشور؟ میخوام در مورد یک در مورد ریلیشنشیپ هستش و در مورد رابطم با خانوادم هست.
کجا زندگی میکنی؟
مخواه خودم و موقعیتم در خانواده بگم خدمتون چون میدونم براتون مهم هستش.
ما سه تا بچه هستیم. من فرزند اول هستم، فرزند بعدی 4 سال با من فاصله داره. من حقیقتش پدرمادرم رابط زنشی زیاد خوبی نداشتم متاسفانه، و خب یه مقداری دوران بچگی خیلی بحرانی میتونم بگم داشتیم، و خب از ساعتی من یه جوری یه رابطه‌ای با خواهر برادرم داشتم که چون مادرم شاغل بودن از سن خیلی کوچیکی مسئولیت مواظبت از اونا با من بود. یعنی خب من از کلاس اول دبستان که میومدم خونه، اون از مهد میومدم و از اونا رو تحویل میگرفتم. خب مادرم از محل کار زنگ زدن، خب غذا رو گرم کن، این کار کن، یه جورایی واقعا شاید بهتون بگم و از بچگی اونجوری که بگم بچگی کردم واقعیت نبوده، چون بیشتر یعنی ساپورتیو خبردم بودم و همیشه این ذهنیت داشتم که خب باید همه چیم خوب باشه، بخاطر اینکه الگویی نباید باشم، اشتباهی نباید بکنم، چون خواهر بزرگتر هستم، حواسشون به من هست. و خب همین دیدگاه باعث شد که کلا تو زندگی یعنی همش حواسم به این بود خب خوب درس بخونم، باید هم موفقی بشم. و خب پدرم و مادرم متأسفانه رابطه اصلا خوبی نداشتن. من مادرم یه فرد بود که نظر اجتماعی خیلی فرد اکتی بود، آدم خیلی موفقی بود، دوستش خیلی پیشرفت کنه، و پدرم زیاد متاسفانه این قضیه رو درک نمی کردن و متاسفانه اختلاف های کنتاک های فیزیکی و به قول معروف دعواهای زیادی ما تو خونه داشتیم، و من همیشه تنها راه فرارم از همه این بود که خب من باید درس بخونم و اینکه آدم موفقی بشم تا من بتونم زندگی خوب برای خودم فراهم بکنم. همین قضیه باعث شد که خب متاسفانه خیلی زندگیم دچار استرس و بحران بود، همیشه در حال تلاش و فعالیت بودم، و شاید بهتون بگم تا این مقطعی اصلا زیاد علاقه به اینکه بخوام ازدواج کنم و نداشتم، بخاطر اینکه شاید اون حس منفی که نسبت به آقایون برام بودش مانعی میشد. تا اینکه خب وارد دانشگاه شدم، بعد سعی کردم مطالعات جانبی و کتابای مختلف بکنم، ذهنیتم رو تغییر بدم، دیدگاه منفیمو عوض کنم، اینکه ببینم خب هر شرایطی میتونه متفاوت باشه، آدم متفاوت هم، و این که نباید اونا رو تعمیم بدم که قرار زندگی اندی من رو تغییر بده، من میتونم آدم متفاوتی بشم. و خب با همه این شرایط میگم تو مقطعی که ایران بودم همه تلاشم بود که زندگی خوبی رو فراهم کنم. شاید بعد از دانشگاه خوبی قبول شدم، موقعیت کاری خوبی هم به وجود من، حتی یه موقعی کار جانبی هم میکردم من که شاید اقتصادی ما بتونم پیشرفت بدم. خب موقعیت خوبی به عنوان یه دختر احساس میکنم باید برای خودم فراهم کنم، و خانواده هم خیلی از این نظر به قول من حواسشون به من بود که خب باید من همه چیم خوب باشه، و یه جوری هم متاسفانه اینجوری پیش اومده که همیشه میترسم هیچ اشتباهی من نباید بکنم و همه کار رو باید خوب انجام بدم. چون حتی رابطه با به قول من اعضای فامیل و بچه های کوچیکتر هم همیشه اینطوری بود که باید یه جوری از من الگو میگرفتن که خب ببین فلانی چطوری درس میخونه، فلان کار زندگیشو چطوری پیش میبره. و میگم همیشه واقعیتش باید حواسم به این بود که هیچ کار بعدی نباید انجام بدم، همیشه باید تلاش کنم که همه چی خوب باشه. و خب بعد اینکه برای بعد رشته مهندسی بخونیم، بعد مقاطع بالای خوبی رو داری، شاید یه مقطعی رو سوش بگم زیادم علاقه من این قضیه نبودم، ولی تو اون مقطع جبه ایران این بود که اگه یکی شاگرد خوبیه باید جز چیزای خوب بره بالا، نمیتونه انتخاب دیگه ای داشته باشه. حالا واقعیتش الان چون وقت برنامه نمیخوام بگیرم، من تصمیم گرفتم بعد توی مقطعی خب تحت سلطنتم تو ایران سشم ادامه بدم. یه مسئله بحرانی دانشگاه اونجا بود، تصمیم گرفتم که بیام خارج از کشور. خب تلاش زیادی کردم تو مقطع سشم برای کانادا یا استرالیا خواهم کنم، چند سال بابت این قضیه بورسا تحقیق کردم، این قانون ها عوض میشد، برای نهایت اومدم اروپا درسم رو خوندم. و خب تو مقطع اینجا واقعیتش تمام تلاشم بود که خب باید شاگرد خوبی باشم، بعد نمرات خوبی بگیرم تا دوباره یه خارجی بدونم که بتونم موقعیت کاری خوب برای خودم فراهم کنم. تو مقطع تحصیلی من خب با یکی از همکلاسیام رابطه شروع کردم.
شما میشه
خب اولش به خاطر پروژه ها و کارهای گروهیمون بود، چون رشته ما نیاز داشت که بیشتر پروژه همون گروهی باشه، و خب خیلی رابطه کاری واقعا قشنگی داشتیم، تیم بار که خیلی خوب بود، حتی در سر خیلی از استادام چند بار زمان اونه که گفته شد که تیم گروهی که ما داریم خیلی خروجی های خوبی میداره. خب تقریبا اواخر درسمون به من رو بازه علاقه کردن، خب دوستن که با هم وارد یه رابطه داشتیم، و دیگه تو مقطع تزمون با هم کار کردیم، و خب همزمان رابطمون هم پیش میبردیم.
میشه لطفاً
دانشگاه که درسمون تموم شد از طرف استادمون به اون پیشنهاد کاری شد به خاطر پروژه‌ای که انجام دادیم که همونجا هر دو کار کنیم. لازم براتون بگم که این فرد خب ایرانی نیستن، از ملیت دیگه هستن
عزیزم. شما اصلا اجازه میدید سب کنید سب شما میدید اصلا اینقدر نفس نکشیدید که من چهار دفعه اومدم رو خطتون حتی از اون تلفنایی که وقتی شما حرف زدین حرف منو نمیشنوین نه اینکه بگم شما حرف منو شنیدید عزیز شما
نه
من اولا این خواهش رو از بقیه هم بکنم اشکال کار برخی از تلفن‌ها این است وقتی یه نفر حرف میزنه دومی که حرف بزنه نمیشه من چند دفعه خواستم این وسطای نفس شما اصلا نفس هم نکشیدید این بود که من نگران تنفستون شدم
من به خاطر زمان برنامه می‌خواستم
نه آخه زمان برنامه خب این بقیه زن نه بقیه زن عزیز ببینید بذارید شما چند تا نکته رو مورد اول این است که آنچه که شما گفتید متاسفانه یه طرح کلاسیک یک کسی است که مدت‌ها قبل کتاب نوشتن The Drama of Gifted Child و وقتی که یه آدمی توانایی‌های هوشی داره بعد شما او رو یه جوری لیلی به لالاش میذارید که کار دستش میدید چیزیست که شما از شما نگران این نبودید که پدر و مادر شما باید الگوی خواهر برادرها باشن پس من باید الگو باشم هیچ بچه قرار نیست که مسئولیتی برای خواهر و برادرش داشته باشه چرسه در حدی که شما مادری کنید برای بچه ها علت چم این است که شما دیگران مادر نمیتونید بشید چون شما 30 سال قبل یا 25 سال قبل مادری کردید شما فقط میتونید مادر بزرگ بشید به همجاست که احتمالاً میرید یا آقایی هم پیدا میکنید که مامانش بشید و یه زندگی عجیب و غریبی رو راه خواهید انداخت معمولاً فرزندی که یه چنین کاری رو بکنه چون تمام وجودش با استراب آمیخته میشه در ارتباط با بچه معمولاً شما اگر حرفای منو شنیده باشید صدها بارم رو خط رادیو تلویزیون نشون دادم یک علاقه به ازدواج نداره دنبال بازی و بهانه میگرده که ازدواج نکنه دو اگر ازدواج بکنه میره سراغ کسی که بچه نخواد یا نتونه بچه داشته باشه و سه اگرم خیلی به خودش فشار بیاره یه بچه میاره برای اینکه این ماجرا رو یه جوری باز به صورت نمایشی حل کنه دهن همه رو ببنده و زندگی این چنین داشته باشه شما حرفایی که میزنید کاملا بوی یه آدم مضطرب و نگرانی رو نشون میده که باید اوضاع رو کنترل کنه اضطراب شما به جایی رسیده که به مرحله کمال پرستی و پرفکشنیسم رسیدید همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدید گویی تمام مردم دنیا همینجوری فقط چشم دوختن به شما که درستون چی میشه کارتون چی میشه با کی حرف میزنید با کی حرف نمیزنید و در نتیجه شما تمام عمرتون برای دیگران زندگی کردید وقتی در ایران به این نتیجه رسیدید که اگر مدعی هستید که پوش و عقلی دارید و توانایی هایی دارید باید برید رشته های سخت مخصوصا برای یه دختر که بخواد دهنکجی کنه به همه خوندن رشته های مهندسی پس بنابراین بیا برو اونجا چون اصلا مهم نیست که من کیم چگونه میخوام زندگی کنم مهم اینه که دیگرانی که میشنون به اون نتیجه برسن که من دلم میخواد بنابراین مهم اینه که من اگر بدبختم باشم مردم منو خوشبخت تصور کار به اونجا برسه و هنوزم این وضعیت ادامه داره حالا اومدید اروپا اولا خودتون از یه مقدار فشاری که اونجا بوده به صورت مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه آزاد کردید به هر حال اون فشارهایی که در ایران بود روتون نیست بعد از اون فکر کردی خب برسیم به یه کاری که انتظار است خب ای با ایرادی هم نداره آدمی که در اینجا درس خونده و اینجا میخواد زندگی کنه با یه کسی هم توی این مملکت ازدواج کنه حالا این آدم هم مال همون کشور یا کشور دیگه صحبتش با هم خواهیم داشت بنابراین عزیز شما تبدیل شدید اذیت نشید شما تبدیل شدید به یه آدم ناقص الخلقه یعنی چی؟ یعنی یه سر بزرگی دارید اما دست و پاتون کوچولوی کوچولو مونده هنوز موضوع شما دیگرانن هنوز وحشت شما از قضاوت و نظر دیگرانه و اون چیزی که مهم نیست خودتونید که من در درونم چه حس و احساسی میکنم در حالی که همه ی هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است این مردم به خودشون هم نمیرسن به فرزندانشون هم و عزیزانشون هم نمیرسن این که منتظر این که شما چه میکنید و چه نمیکنید نیستن و تازه برفرض که باشن حالا 5 تا یا 50 تا آدم برگردم که به بچه دختر درس خونی چه دختر موفقی که البته معنی موفقیتی نیست چه دختر نمیدونم توانایی و خب حالا نگم من تمام عمرم بیام 30 سال یا 50 سال دیگم که حتما 60 سال دیگم که جلوتون رنج ببرم برای که 50 تا آدم بیمار بدبخت بیکار راجع من چه نظری دارن نظر و قضاوتی که راجع من هیچ فرقی در زندگی منه حالا گذشته رو بیاد بذاریم کنار بریم لطفاً سر حال الانتون و لطفاً اگر مطلبی میفرمایید سپاسگزارتون میشم هر کمکی درنگم بکنید بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم برای کم طور که عرض کردم این تلفن‌ها اجازه یک طرف رو بیشتر نمیده به من بفرمایید این آقایی که باشون آشنا شدید چند سالشونه و کجایی هستن یعنی مال همون کشوری هستن که شما درش هستید یا جای دیگه؟
بله های دکتر، ایشون 5 سال از من کوچکتر هستن.
یادتونه چی گفتم؟ شما گفتم مادری کردی، فقط مادر بزرگ میشید، میرید مردی رو پیدا میکنید که مامانش بشید. شما از حالا اومدید به سراغ کسی که 5 سال از شما کوچیک. یعنی اولین کار کردید عزیز، یعنی این چیزیست که شما تداوم همون زندگیست. خب ایشون چی خوندن چه میکنن؟
البته این نکته هم بگم، خب زمانی که این رابطه شکل گرفت اینجوری نبود که خب بودم اونقدر شناخت داشته باشه، هرکی چند سال تا خواهد هم کلاسی بودیم و بر اساس خب اون رابطه کاری در واقع یه جوری این اتکشن به وجود اومد و خب بعدش از روحیت هم دیگه بیشتر اشنا شدیم. این چه میتونم براتون بگم؟
ببینید صبر کنید عزیز من. من کی گفتم یه کسی که مثلا خواهر برادرشو بزرگ کرده و مادری کرده و مادر بزرگ میشه، اول از یه مرد میپرسه تاریخ تولدی که بعد بهش علاقه مند میشه؟ اصلا وقتی اون بچه از شما دوستش داری، وقتی اون دنبال مامانش میگرده شما خوشتون میاد. ای بس حتی ایشون 10 سالم بزرگتر از شما بود، ولی اینجا که سنم کارو خراب کرده. اترکشنی که شما پیدا کردید به خاطر کودکی ایشونه. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 4 تا خواهر برادر هستن و ایشون بچه آخر.
ملاحظه میفرمایید؟ یعنی شما بله. نگاه کنید به 100 دفعه معلومه یه بیبیه. شما دنبال مرد نمیگردید عزیز، شما با مرد مسئله دارید. خودتونم گفتید مرد نمونه برجستش پدر بزرگوار شماست و مادر نمیخواید بشید برای که 2 تا بچه رو بزرگ کردید. شما در به در به دنبال پسرتون میگردید که الحمدلله سنش هم بعد به شما بخوره و مردی باشه با یه آگاهی ها. یعنی این ازدواج ناشی از جایگاه شما در خانواده و آنچه که در زندگی زناشوییتون در زندگی پدر و مادرتون بوده است عزیز. من که هیچی راجع به شما نمیدونستم، خودتون این رو میدونید، ولی چون شنوندگان برای بار صدوم دارن میبینن که ما چگونه انتخاب میکنیم. حالا جالبتر چیه به شما بگم؟ شما کسی رو انتخاب میکنید که بدترین صفت پدر و مادرتون داره. من اگر به شما بگم بدترین صفت پدر و مادرتون چه بود به من چی میگید؟ مثلا عصبانی بودن، آدم نگرانی بودن، آدم یه مقدار افسردهی بودن. پدر مثلا مخصوصا چه بود؟ هی بخواید با این ویژگی ها نشون بدید اون چیزی که در ایشون از همه بدتر بود چه بود؟
از همه بدتر واقعیتش این که بیشتر دیگران براش مهم بودن تا خانواده‌اش و خاطر همین شاید مثلا من به عنوان یه فرزند اون خانواده خیلی دوست داشتم اونا سالا قبل اصلا جدا می شدن، ولی به خاطر اینکه اینقدر براش مهم بود که نشون بده یه کانون خانواده‌ای هست، خیلی زجر ما تحمل می کردیم و لذتی که باید نشون می دادیم که خب هستیم دیگه، اعضای خانواده هست، یه محبت ظاهری داره می چرخه، ولی واقعیت اون نبودش. بیشتر برش مهم بود که خب اون بیرونی ها دارن چی میبینن، حالا پدر مادرش خواهر برادرش چجوری میبینن قضیه رو.
اوکی حالا به من
داخل
حالا نه با سوال منو جواب بدید عزیز. سوال من که صفت بدش چی بود؟ حالش و رفتارش رو نمیخوام. صفت به عصبانی بود؟ نگران بود؟
عصبانی بود بله.
حالا
هم بود
بله. من گفتم بدترینش رو بگید. فکر کنیم بدترین صفت پدرت عصبانی بود و بدتر. اوکی میشه از شما خواهش کنم
با یه سوال سوالتو من اینجوری بپرسم؟ نه چون من فکر می‌کنم هر فردی تو نقشه مختلف فرق می‌کنه کاراکترش. شما نقش همسر میگین، شما نقش پدر.
اصلا فرقی نمی‌کرد عزیز. من اگر فارسی بلدم، برای الان نمی‌خوام فارسی حرف بزنم که معنیش نیست فارسی بلد نیستم. پدر شما اگر یه جا عصبانی همه جا عصبانی. اینکه در محیط دیگران همه جای دیگه تحمل میکرد همه چیز رو هم تحمل کرد که فرقی در موجه نمیکرد.
فرقی دم یه به قول شما درسته دیگه، منفیشون بود که اعتماد به نفس بالایی نداشتن.
اوکی حالا میشه من بفرمایید شما اعتماد به نفس منفی خودتون اشاره کردید؟
بله.
این آقا بچه آخره. اگر ایشون اول بود حتما یک کسی دیگه بود از نظر این اعتماد اطمینانی که به خودش می‌داشت، برای که 10,000 بار پیام گرفته تو از همه کوچکتر و کمتری، یعنی درست اینو داره. دوم، چقدر ایشون رو عصبانی می‌بینی این آقا رو؟
خیلی آدم آرومی هستن، تا این یکی از ویژگیشون آرامشیه که دارن.
right. نه اون بیبی بودنشه. شما اگر ازش بپرسید تو در جای دیگه با کسای دیگه عصبانی میشید، به شما پاسخش بکنید چیه؟
نه نیستش، چون ما تقریبا 3 سال با هم گذروندیم و به قول معروف جایگاه اجتماعی چون موقعیت کاری داشتیم، ما هم دیگه نوع برخورد با بقیه رو من متوجه شدم.
okay.
حالا
نه سب کنید، سب کنید،
نه سب کنید،
نه سب کنید،
نه سب کنید،
باز شما یه ذره فاصله بدید به حرفا. نه سب کنید، شما روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با هم صحبت کنید. چنگ و رجمن با ما.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری 2 کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شب در برنامه عاشقانه با من مجده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای
دکتر، خدمتتون هستم. آقا بفرمایید، شما داشت به من بگید راجع به ایشون، ایشون کجا، شما از کدوم کشور تلفن میکنید؟
حالا بهتر که سرش مطرح نکنم، ولی یکی از کشوری که شما انشالله قرارش کنفرانس داشته باشید.
اوکی، به من بفرمایید ایشون مال همون کشورن یا مهاجرن؟
نه ایشون هم مهاجرن، تفاوت رنگ پوستی هم داریم.
چه رنگ پوست؟
ایشون مال آفریقا هستن.
خب حالا مشکل یا مسئله یا موضوعی که به خاطر اون لطفه تلفن کردید چی؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من همین حرفای شما رو کاملا قبول دارم، ولی این نکته هم بگم بهتون. با توجه به که الان متوجه شدم شاید خیلی مسئله قبلی که تو زندگی من اتفاق افتاده میتونسته به یه نوعی دیگه ای باشه، واقعیتش دیگه تو این مقطعی که حداقل شاید به نوعی خودم میتونم تاثیرگذار باشم میخوام که اشتباه نکنم. و الان توضیحی که براتون میدم در واقع جنبندی از این قضیه، فقط اینه که میخوام ببینم یه پرونده یا میتونم روش فکر کنم اینکه ببندمش. حقیقتش هم تو که براتون توضیح دادم، ما در واقع یه مدتی تو دانشگاه کار میکردیم و متاسفانه موقعیت اینجا یه جوری بود که بعد از ادامه تحصیل باید دادم یه، اگه میخواست ویزاش تمدید بشه باید یه کار ثابت پیدا میکرد. و ما پروژه‌ای که در واقعش کار میکردیم تو دانشگاه پروژه موقتی بود، یعنی ویزا بسون پروژه تمدید شد، آدم باید دنبال یه کار دیگه میگشتیم که حالا یه کمپانی که قرارداد بلند مدت آدم بتونه ببنده. حتی اون مخته من به یه مشکلی خوردم، یه نقداری از در خانوادگی برمون مشکل پیش اومده بود و من احساس کردم خانوادم خیلی نیاز دارن که من برگردم اونجا در کنارشون باشم. به خاطر همین تو اون بحرانی که بود من یه جوری یه بریک خودم دادم که برگردم ایران و ببینم چی کار میتونم بکنم. و حتی به خاطر فشاره که بود میدونم حتی اگه میشه تلاش بکنم و که برای که درستم تمام شده اون شاید کار پیدا کنم ولی بتونم خانوادم رو ساپورت کنم. و توی این مقطع این شخصم کاری موقعیت کاریشون فراهم شد و به شهر دیگه منتقل شدن تو این کشوری که ما هستیم. و خب که قاعدا این خدافظی کردیم که من برگشتم کشورم و دیگه ما با هم کانتکت نداشتیم. تا اینکه خب یه وقتی خودش تو ایران اوضاع مساعد شد، من اینو خیلی شرایطی رو ارزیابی کردم و واقعا متوجه شدم که شما نمیتونم اونجا کار بکنم. یعنی به خاطر رئیس شرایط جوی کرد با همکاری قبلی کانتکت کردم، میدونم واقعا شنجرگوهی برام خیلی مشکله. که خب خوشبختانه دوباره یه آفری از طرف دانشگاه موقت به هم یه پروژه شد و برگشتم و تو این فاصله پیگیر کار دائم بودم. مثلا بهتون بگم توی فاصله مثلا 8-9 ماهه ما کانتکت با هم اونجوری نداشتیم، فقط یک بار به من زنگ زدن که خب موقعیت کاری پیدا شده، کاری پیدا کردی و که ای تونستی کمپانی ما اقدام کن. و این واسه وقتی میگم تا من دوباره موقعیتی برام پیدا شد، خوشبختانه منتقل شدم به شهر دیگه، یه موقعیت کاری خوبی برام فراهم شد و الان اونجا هستم. و تقریبا این بازه ازتون بگم یک سال به طول انجام مید و تقریبا شاید بهتون بگم یک ماه پیش این شخص با من هاجرم تماس گرفتم و گفتم داره واقعیتش این مدت خب فاصله افتاده، من حقیقا شاید چیزی میترسیدم، نمیدونستم میخوام چه کار کنم برای زندگی اینجا، وضعیت کاری و موقعیت اجتماعی هیچ کنون اینجا معلوم نبود. و خب دوستم اگه موافق باشی یه زمانی بدیم و برای زندگی آینده برنامه‌ریزی کنیم و اینکه خب یه همچین دیدگاهی رو این تاپیک بتونیم وقت بذاریم. و خب من با توجه به زمانی که خود و این فاصله زمانی که حقیقتش گپ افتاده بود برای من خیلی سخت بود، چون من برگشتم دوباره اینجا با یه سری خاطراتی که بود و توی محیط مشترکی که کار میکردیم، من کار میکردم در صدی خب یه هیچ کانتکتی نبود و همه تلاش هم بود که خب بعد تو کار خودم باشتم و در این حالا خب بنظر روحی به این فشار میامده، خب سختی زیادی رو تحمل کردم. و حقیقتش یه مقداری تجربه این گپی که افتاد برام قابل قبول نبود که خب اوکی حالا یعنی چی، حالا که من شرایطم استیبل شده ما داریم کانتکت میکنیم که خب حالا یه برنامه‌ریزی بکنیم. اول از همه تا همین نقطه میخوام نظر شما رو بدونم.
من خیلی متوجه نشتم چیه. من فرضم بر این بود که شما تو محیط دانشگاه با هم بودید. وقتی که با هم بودید به چه شدتی بودید؟ آیا با هم زندگی کردید؟ آیا رابطه کامل جنسی داشتید یا نه؟
نه حقیقتا سالا من یه سری ذهن خودم یه ایدیاهایی دارم، واقعیتش دارم پریمونه این همون
طور
شما میدین رابطه قضیه. نه به عنوان حالا رابطه دوستانه و خب آره به قول شما که میگین عشق بین آدم رو وجود میاد، واقعا اون حالت پیش اومده بود. خب خیلی رابطه قشنگی بود، یعنی رابطه احساسی قشنگی پیش بود. نه با هم زندگی نمی کردیم چون خواب دانشجویی بودش. نه به اون حالت نبود.
نه شما جواب سوال من نه. سوال من این بود که آیا با هم رابطه جنسی کامل داشتید یا نه؟
نه.
چرا نداشتید؟ به خاطر
من نبودم واقعیتش. خب ایشون هم من گفت فرما به شما اگه بدونی بابت این قضیه موافقی و دوست این کار انجام بشه به من میگی، چون نمیدونم احساس میکردم اگه مطمئن شم با یه شخصی که من قراره یه زندگی آینده باش داشته باشم به موقعش این قضیه پیش میاد، خب چیزای مهمتر باید فعلا روش فوکوس کنم.
حالا به من بفرمایید که ایشون چه شما 8-9 ماهی از هم بیخبر بود، چه مدتی اون موقع با هم بودید؟ ای بشه فقط جوابای کوتاه بدید برای که وقتی که می داریم زمین. چه مدتی با هم بودید که 8-9 ماهی بینش فاصله افت؟
تقریبا خب دوران تحصیل رو در واقع با هم بودیم و زمانی که خب رابطه خودمون شروع کردیم تقریبا شد 1.5-2 سال.
اوکی. به من بفرمایید ایشون تو اون مدتی که شما از هم جدا بودید فکر میکنید با کسی یا کسان دیگه بودن یا نه؟
خودشون میگن به هیچ عنوان، میگه بخاطر اینکه تمام مدت من همش فکر میکردم که ما هنوز با هم هستیم و حتی اگه بیای از همکاری من بپرسی من همچنین گفتم آره من میخوام تلاش کنم کارم استیبل بشه، حتی سخت کار کنم که اوضاعم اوکی بشه و برم شخص بیام پیش خودم.
بنابراین شما با یه همچه آدم رویایی تخیلی هم روبرو هستی، تنها بیبی نیست، تخیلی هم هست. حال شما سوال بعد من، شما الان یک ماهیست که به هم برگشتید درسته؟
به هم برنگشتیم البته، فقط تماس تلفنی داشتیم چون شهرهای مختلف هستیم. بعد شما من تماس کرد و کلی توضیحات مختلف من به من گفتم اوکی من شنیدم این حرفا رو، من میخوام که در مورد این قضیه فکر کنم، فعلا چیزی نمیتونم بگم.
شما وقتی به ایران رفتید آیا فقط متوجه شدید که مقدار مشکلات از نظر محیط کاره یا آنچه که از پدر و مادر دیدید شما رو سخت برآشفت و واقعا احساس کردید دوباره میخواید برید تو همون زندان و شرایطی که سالهای سال درش بودی؟ یعنی واقعا دلیل این بود که در ایران کاری بیشتر یا بهتر برای شما نبود یا تحمل خانواده رو نداشت؟
سوالتون واقعا خیلی سوال خوبی آیده تو. حقیقتش بگم هر دوتاشون پلاس هم دیگه، بخاطر اینکه خب من واقعا رفتم یه نقطه تحقیق کردم که چون خب احساس می‌کردم پدرم دارم دیگه الان میدونی یه نقطه دیگه
شما قرار شد
مختلف هم شدن پدرم
فرمان
گرفتن و احساس کردم شاید حضورم میتونه پررنگ باشه، ولی در این حال واقعا دیدم نمیتونم، شاید بتونم بیشتر تاثیر منفی بذارم اگه باشم.
یا تو ازتون خواهش کردم سوال رو جواب کوتاه بدید، آخه دلیل دارم عزیز، صبر کنید. بنابراین شما رفتید اونجا، وقتی آن چرا دیدید دید هیچ امیدی بهش نید، به این نتیجه رسید که بهتره احتمالاً برای همیشه در اروپا بمونید. پس برای این که بتونید کاری رو تمام کنید بهترین کار این است که یه کاردی بردارید و کاملا رابطه رو ببرید که بهش ما اصطلاحاً میگیم emotional cut off و این کارد شما ازدواج با یه سیاه پوست از نظر دختری که تمام عمرش خواسته به همه نشون بده بر اساس استانداردها کار میکنه، از این طریق شما بهترین انتقام رو میتونستید از همه بگیرید. بیشتر بوی اونو داره عزیز تا یک داستان رابطه. من نمیگم این آقا خوب نیستن، حتما خوبن. من نمیگم اصلا من با مسئله سیاه و سفید با من آشنا باشید کاری ندارم، ولی چون شما رو میشناسم عرض من برگردم به همه بگم خانم آقایون من 1000 تا قاعده رفتاری رو برای دعوت همه شما به این مهمونی فراهم کردم، همه کار کردم، یه مهمونی رسمی انجام میشه. اما یه دفعه تصمیم گرفتم حالا که همتون شکستید از بالا با دستگاه های آب پاش ریخت و شکل همه شما رو به هم بزنم و این مهمونی رو تبدیل به چیز دیگه بکنم. شما در حقیقت دارید این کار رو، شما به یه جایی رسیدید. ببینید حال روانی شما یه نوع بیقراریه و یه زمینه برای منیک دیپرشن داره، افسردگی و شیدایی سرخوشی، و شما تو حالت به نظر من یه مقدار وقتی به ایران رفتید و دیدید امیدی نیست اینجا، نه به خاطر ایران، بیشتر به خاطر خانواده، شما در وضعیتی نیستید که بتونید راحت و آسوده زندگی کنید با همه تلاشی که این 35 سال کردید، فکر کردید بیام و بعدی برای همیشه ببرم که خاطرم آسوده باشه، دیگه دلیلی و جایی برای که مانند گذشته باشم ندارم. یعنی در حقیقت ایشون رو دارید وسیله و بهانه میکنید برای بریدن از گوشه. ایشون هم که با یه رابطه سطحی با شما که از نظر خودش شده رویایی، هشنومایی هم که شما رفتید دنبال کارتون، ایشون در ذهنش در حالی که با شما تماس نگرفته و میتونست بگیره، که به نظر من بازی، اینا از یه مناطقی میان که مثل خود ما به دلیل محرومیت ها خیلی نه با واقعیت کار دارن نه واقعیت رو میگن، و بنابراین یه دنیای ذهنی هم ایشون برای خودش ساخته و دو تا آدم در ذهنشون بدونی که به واقعیت مرتبط باشه گره خوردن. به نظر من این رابطه احتمالاً با مسائل بسیار سخت و سنگینی روبرو میشه. شما بعد از یه مدتی متوجه میشید که این قسمت دوم زندگیتون هم که به حساب خودتون چون اشاره‌ای هم داشتید، حالا کمی با آگاهی و آزادی همراه شده، خیلی بهتر از اون دوران بیخبری و اجبار به نتیجه رفتار سنتی بوده فرقی نکرد. شما چون از درون عوض نشدید عزیز، شما باز از درون به دنبال یا موافق بودنید یا مخالف، یعنی شما در حد تمام میرید موافق همه باشید و بعدم یه حالتی کاملا دارید، یعنی یه مقدار زمینای اپوزیشنال یا دیفاینت رو در شما میشه دید که همیشه نتیجه اون حالیست که دارید. اصلا وقت رابطه شما نیست، شما یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون میتونید پیدا کنید، ولی با یه اشتباهی تو اون زمینه و از سر بازی و لجبازی به نظر من میتونید خودتون رو به یه خطری بیاندازید عزیز، که اون وقت 35 سال دیگه هم گرفتار اون ازدواج و اون بچه ها بشید و ندونید چی کار میخواید بکنید. نه، آمادگیشو ندارید عزیز، احتیاج به یک ارزیابی کامل از خودتون و چیزها رو سر جای خودش قرار دادن دارید که بتونید از این بعد یه توازنی در قسمت‌های وجودتون باشه. همونطور که در آغازم به شما گفتم، یه مقدار ناقص الخلقه بودن شماست، اندازه های شما درست نیست و بنابراین مهم این است که آدم با چه قسمت از شما که روش یافته یا نیافته بخواد در ارتباط باشه، میتونه خوشحال باشه یا غمگین. من از آنچه که حال روانی شماست خوشحال نیستم و به همین دلیل که فکر کنم کمی صبر کنید، این رابطه احتمالاً رابطه غلطی است، بیشتر از همه به خاطر اینکه ایشون مهاجره و 30 سالشه، از شما کوچکتره و ضمناً بچه آخره، یعنی همه اینا دست به دست هم میده، نشون میده یه رابطه‌ای که علت انتخابش آزادی یا آدمایی یا آدمی از گذشته نیست، همونطور که شما با بچه اول بودن و دو تا خواهر و برادر کوچکتر داشتن و مادری کردن به اونجا رسید، یعنی شما به هم گره خوردید عزیز. شما دوتاییتون توی روی شانه هاتون یه قلابه که به هم میتونه گیر کنه اگر به هم نزدیک بشید، ولی اینکه شما رو آزاد میکنه نیست، بلکه شما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. به نظر من این رابطه رو به این شکل و فرمش ادامه ندید و بذارید اونم بره دنبال کار و زندگیش به گونه ای که خودش میخواد و الا پشیمون خواهیش. ولی اگر به هر حال مطلب دیگری هست اونو با توی تراپی متوجه. من 2 دقیقه وقت دارم عزیز جان.
آقای
دکتر شرمنده، فقط 2 دقیقه وقت دارم، بگو عزیز.
آقای دکتر مسئله بعدی من همین فهمیدم که شما میگین حلقه عاطفی رو قطع کردی یا کات کردی، واقعا اینطوری نیستش. من الان یکی از اساسش مسئله با خانواده است، من خیلی وابستم بهشون، یعنی شاید بگم نسبت خواهر برادر خودم کوچکترین چیزی برای
پدرم سب کن سب کن سب کن
اینجا بجا میشن
عزیز،
خبری میشنم عزیز، تمام زندگی اینجا
میذارم یعنی عزیز
عزیز من متوجه شدم که مشکل قلبی واسه مادرم پیش اومده، تو اوج فشار تحصیلی که اینجا بهم بود ویزا دعوتنامه دادم که ایشون بیان اینجا فقط یه مدت پیش من باشن، من بهشون برسم و دوباره برگردم.
عزیز من عزیز، آخه من دارم به تو میگم اولا کوتاه کن قربونت، اتفاقا این دقیقا حرف منه، تو خسته ای میخوای ببری بری، وابستگی تو دیوون داره خفت میکنه. یه سوال دارم لطفا فقط جواب کوتاه بده چون وقت کمه. اگر الان به مادر و پدر و خواهر و برادر تو و دوستان بگن ایشون رفته با یه سیاه‌پوست آفریقایی ازدواج کرده، از 100 نفر چند نفر خوشحال میشن؟ نمیدونم. اگر نمیدونی لطفا برو مدارک تو پس بده. عزیز دروغ نگو به خودت. چی چیا نمیدونی؟
خب
نه سب کن سب کن عزیز.
من رابطم به این پرسین، من پدرمادرم در جریان هستم چون یه بار که اینجا اومده بودن برخورد داشتم.
عزیز من ممکنه لطف کنی توضیح بی خود ندی؟ عزیز من با تو آدم ساینتیستی هستی، عدد از تو میخوام. 100 تا آدم، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، دوستان جمعن، خبر میدیم دختر شما رفته اونجا با یه پسری که 5 سال از خودش کوچیک‌تره، سیاه‌پوست افریقایی، ازدواج کرده. چند نفر خوشحال میشن؟
چند تا.
گود. اوکی. من اصلا نمی‌سم چه خانواده لیبرالی داری. خب اونم نخواهد بود عزیز. 10 تا هم نمیشن. به عنوان کسی که حق داره نظر بده، آدمایی که میگن به من مربوط نیست، من مادر بزرگ تو خوشحال میشه، دایی شما خوشحال میشه، 5 سالم کوچیکتر، بعدم نمیخوای برگردی عزیز، چاقو برداشتی همه رو ببری. منم دقیقا حرفم همینه، وابستگی تو خستت کرده. تمام عرض من اینه که دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی. بحث کلاسیک مسئله است عزیز. باز شما داری برای خود توضیحات خود تو میدی؟ نه، یه نگاهی واقع بینانه کن عزیز. دنیا یه ذره جدی تر از ایناست. پیشنهاد من خدمتت باشه، هر جور دوست داری. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز.
ممنون.
چنگال عجبن با ما باشی. ببخشید. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلر.